بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. بحث بر سر این بود که چطوری تخیلاتی که در نماز به سراغ انسان میاد و انسان رو از حضور قلب محروم میکنه، چطور این تخیلات رو کنترل کنه؟ امام عزیز رحمت الله علیه دو تا درس یا بگوید دو تا نکته برای کنترل خیالات مطرح فرمود. یکی حبس تخیلات و یکی هم از بین بردن خوب به دنیا. حبس تخیلات رو مختصراً بحث کردیم به این معنا که نگذاریم خیالات ما رو ببره. اولش دست ما نیست، یعنی اون وقتی که تخیل اومد اون اولش دست ما نیست، اما بعد که متوجه میشیم خودمون رو جمع کنیم. اشکال کار کجاست؟ اونجاست که وقتی هم متوجه میشیم از خیال لذت ببریم ادامه بدیم و انسان خیالاتی میشیم. ولی اگه اومدیم و نه، این تخیل اومد، شیطان در کمین ماست، خیالات ایجاد میکنه. اگه ما مصمم شدیم که این تخیلات رو حبس کنیم، یعنی آنی که اومد بگیریمش، هم به اصطلاح روانشناسای بحثی دارن، هم که عرفای بزرگ اینا میفرمان که اگه شما خیالات را کنترل کنی، بعد از یه مدت دیگه قدرت خودش رو از دست میده، بعد از یه مدتی کم میاد سراغ شما. بعد از یه مدتی که شما از خیالات آزادتر شدی، اصلا وقتی میاد زود میفهمی، مثل دستیه که کراخت و کرخیتش رو کم کرده است. آنی که اون وقتی یه مانعی دید احساس میکنه، ولی دستی که کرخه احساس نمیکنه. بعضی ها تمام زندگیشون خیاله در خیاله، اینا اصلا احساس نمی کنن که این خیال مزاحم راحتی قلب است، مزاحم حضور ذهن است. انگار عرض کردم اینجا مولوی یه بحثی داره، میگه بعضیا فکر میکنن اصلا خیال یه چیزه، چون فکر میکنن خیال یه چیزه جرأت نمی کنن باش درگیر بشن. بعد قصه اون بچه را میگه که مادرش بهش گفت هر وقت که یه مرتبه رفتی تو تاریکی، بچه یه گفت یه دیری بهم حمله میکنه. مادرش بهش گفت که یه سنگ بردار و بپر به جون دیره. خب بچه یه گفت خب مادر، اگه مادر دیوم بهش یاد داده باشه که یه سنگ بردار و بپر به جون من چه کار کنم؟ خیلی نتیجه یه خوبه میگیره، خیلی هم عمیقه بحثش. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بابا اصلا اون دیوه که چیزی نیست که نره داشته باشه. تصور ما اینه که خیالاتمون رو اصیل و واقعی میدونیم، ولی ما چطوری از بینش ببریم؟ نمیدونیم. همین که اراده کنیم از بین میریم، یعنی همین که ما تصمیم داشته باشیم دنبال نکنیم دیگه نیست. خیلی هم مشکل انصافاً، برای همین هم این مثال خیلی مثال قیمتی. ما در نظر یه تخیل میاد تو ذهنمون، هر چی بخواد باشه، حقیقی نیست، تو خیالی. ولی ما باورمون نمیاد تخیلیه، همین باعث شد که بخوایم باش کشتی بگیریم. و چون بناست باش کشتی بگیریم، حساب زور خودمون رو میکنیم که بالاخره میتونیم به این بپریم یا نمیتونیم بپریم. همین باعث شد که ما شجاعانه حسبش نکنیم، کافیست ما بپریمش نیست، اون دیگه ننه نداره که بخواد بهش دست بده که اونم به ما بپره، اصلا نیست، مشکل هم هستیم بحث. ولی حالا به ما به مقدمه امام خیلی خودشون خوب تدرک کنند. صفحه 45 پاراگراف دوم امام فرمود که عمده اینه که ما بدانیم که شدیداً ما احتیاج به حضور قلب داریم و بدانیم این حضور قلب رو خیالات از بین می‌بره. بنابراین وقتی احتیاج داریم به حضور قلب به هر قیمتی دنبالش میکنیم، جمله خودش نمیکنیم، ولی عمده در این با حس احتیاج است که در که آن در ما کمتر است. احتیاج به این که آقا ما این حضور قلب رو از دست دادیم، همه چیز از دست دادیم و با این خیالات زندگی کنیم، یعنی انک عمرمون رو باطل کردیم. قلب ما باور نکرده که سرمایه سعادت عالم آخرت و وسیله زندگانی روزگارهای غیر متناهی نماز است. اینه باید باور کنیم. وقت نماز که یه سرمایه است، چه سرمایه حقیقی است؟ وقتی با حضور قلب باشه. ما نماز را سروار زندگی خود می شماریم و تحمیل و تکلیف می دانیم. حب به شیء از ادراک نتایج آن پیدا می شود. تا اینجا رو اون جلسه هم گفتیم. چرا شما یه سه دوست دارید؟ چون نتایجش دوست دارید. حالا چه موقع ما نماز دوست داریم؟ وقتی بدونیم نجات دنیا و آخرت ما به نماز هست. ولی وقتی نه به قلبمون باور نکنیم، نمی درکیم که حضور قلب نداریم. ما که حب به دنیا داریم برای آن است که نتیجه آن را دریافتیم و قلب به آن ایمان دارد و لحاظا در کسب آن محتاج به دعوت هیچ واعظی نیستیم. احتیاج نیست که یه واعظی یه روحانی بیاد ما بگه مردم دنیا را دوست داشته باشیم جیبونه بشید، مثلا احتیاج نیست. حب ما، حب دنیا، چون ما نتیجهش را میبینیم که اگه مثلا یه ساختمان جیبونه داشتیم مردم بهمون میگن ماشاءالله. پس بنابراین واعظ نمیخواد، چون چشم حسمون میبینه، وهممون قبول داره. آنهایی که گرم حسمون میبینه، وهممون قبول داره. آنهایی که گمان کردن نبی ختمی و رسول هاشمی صلی الله علیه و آله دعوتش، یه از نکات خوبه که من از نوش میخونم و اتفاق بفرمون، دعوتش دو جنبه اش دنیایی و آخرتی و این را مایه شرف راضی شریعت و کمال نبوت فرض کردن، از دیانت بی خبر و از مقصد نبوت آری هست. خیلی این جمله عجیبه. پس تا اینجا امام فرمود که آقا باید یه کاری کرد که این دل ببینه شدیداً نیاز به حضور قلب داره. بعد میگه که فقط باید اگه حضور قلب میخوای دنیا را نخواهی. بعد میگه یه عده‌ای پیدا شدن یا میگن نه آقا اسلام دین دنیا و آخرت هست و بعد دلیل از صحبت پیامبر میارن که اسلام هم دنیا رو میخواد تعمیم کنه هم آخرت ها. بعد میگه اینا یک ذره بوی نبوت نچشتن. خوب دقت کنید، عجلم نکنید، ایشون میخواد چی بگه. حرف ایشون چیه؟ من بعد از روش میخونم. حرف ایشون اینه که پیغمبرا چون میدونستن مردم میافتن تو دنیا، اومدن میگن مردم لاقل دنیا رو حلالش بگیرید. یه عده از این حرف پیامبره این نتیجه رو گرفتن که خب میگه پس دنیا رو بگیرید اما حلالش بگیرید. ایشون میگه نه بابا، اینا نمیخوا بگه، میخواد بگه حالا که هوس و شهوت مطلق دنیا رو میخواد، شما کنترل کنید تا قیامتتون از دست ندید. پیامبر دعوت به دنیا نکردن، هر شیطانی دعوت به دنیا میکنه. پس میگه این ظلمه به پیامبرانش که بگوی که پیامبر میخوان دنیای ما رو تعمیر کنن. دنیا اصلا چیزی نیست که کسی بخواد تعمیر کنه. هوس و شهوت خودشون آرزو دنیا دارن. آخه وقتی میگیم شهوت، وهمم شهوت است. میگه شما یه ساختمان جیبولون خدای نکرده میخواد، اینم شهوت است از نظر دستورات دینا. یعنی شهرت طلبی خودش یکی از نمونه های شهوت است. علو یکی از نمونه های غضب است. خیلی وقت شما میخواید مهم بشید بقیه را خار کنید، این ریشه در غضب داره، این گود صفتی است. یه وقت است نه، یک چیزا میخواید مهم است که کیف کنید، این شهوت است، خود صفتی است از در علم اخلاق. ایشون میفرماد که آنهایی که گمان کردن نبی ختمی و رسول هاشمی صلی الله علیه و آله دعوتش دارای دو جنبه از دنیایی و آخرتی و این را مایه سرفرازی شریعت و کمال نبوت فرض کردن، که عجب دین خوبی، هم دنیا را بمانده هم آخرت را. شون بفرماد از دیانت بی خبر و از دعوت و مقصد نبوت آری و بری هستن. چرا؟ دعوت به دنیا از مقصد انبیاء اعظام به کلی خارج است. خارج. و حس شهوت و غضب و شیطان باطن و شیطان ظاهر برای دعوت به دنیا کفایت میکنه. به قول یکی از اساتید میفرمودن به این هنرمندان نصیحت میکنن، من شما نمیخواد یه هنری بکشید که شهوت مردم رو تحریک کنید، خود شهوت تلمبه داره دیگه، شما نمیخواد اضافهش کنید. پیغمبرا چی؟ پیغمبر دنیا رو میخوان به ما بگن که چی؟ ایشون میفرمان چهار کس در دنیا حسابی ما رو وعظ میکنن، یکی شهوت، یکی غضب، یکی شیطان باطنی، یکی شیطان ظاهری. محتاج به بعث رسول نیست. پیغمبر نمیخواد که بیاد دعوت کنه به دنیا و آخرت. دنیا کل بدنش، دنیا کلش قصارت. اون که شنید این اولیا در دنیا خدا رو میابن، چون دنیا رو بل کردن، حتما در جریان هستین. چرچه میکسته بود تو مسئله داشت هی زمه دنیا میکرد زمان امیر المومنین علیه السلام. حضرت همه این داره بازی میکنه. حضرت گفتن دنیا چه کار با تو کردنش؟ تو عاشق دنیا. دنیا وقتی که مرده ها رو نشون داد که یعنی من میمیرانم، وقتی که موی تو رو سفید کرد یعنی پیرت میکنم، میگه به تو راست نبود، تو عاشق دنیا. اینا عداست، عدای اخلاقیست که دنیا اوف بر تو. نه، دنیا به عنوان به خود به قول امیر المومنین سجدگاه اولیا چیز بده نیست، اما دیگه وقت دنیا نیست. یعنی شما وقتی که دنیا رو فرصت کنید برای وصل به غیب، دیگه دنیا رو نگرفتی. اون وقتی هم که دنیا رو بگیرید، به همه اندازه که دنیا رو گرفتید که با خودمون شوخی نکنید، خدا رو رها کردید، از دست اون در رفت معنویه. اداره شهوت و غضب قرآن و نبی لازم ندارد، بلکه انبیا مردم را از دنیا باز دارند. این جمله مهم است. بلکه انبیا مردم را از دنیا باز دارند و تقیید اطلاق شهوت و غضب کنند. حالا التفات بفرمون عزیزان، جمله جمله ارزشمندی. شهوت چقدر میخواد؟ همه چی، هر چی بدیش بیشتر. از چی داره؟ مطلق طلب هست. غضب چقدر میخواد؟ یه آدم میخواد برای همه حاکم باشه. یعنی علی کلینتون چیزی کم داره در غضبیت، اینکه کوبا رو نمیتونه بگیره. کوبا رو بگیره اگه باشه یه کره دیگه هم هست که اونم میخواد. یعنی غضب علوف برتری مطلق طلب هست، همه رو میخواد. خب انبیا میان میگن آقا تقیید کنترل کن، این غضب رو کنترل کن. یکی میگه خب حالا که میگن غضب رو کنترل کن، پس غضب هم تایید میکنن. این حرف نشد، در هم توصیف میکنن، میگن کنترل کن، چون این که علی اسیرش تو هستی، اگه ولش کنی بدبختت میکنه، نه این که نقطه‌شا بگیر. تو که این اسیرشی کنترلش کن، مثل یه اسب چموشی که میگن آقا اینه سواری ازش بکش، دهنه بهش بزن که تو رو نندازه به دریا و دره. بخونیم بلکه انبیا مردم را از دنیا باز دارند و تقیید اطلاق شهوت و غضب کنند و تحدید موارد منافع نمایند. غافل گمان کنند دعوت به دنیا کنند، غافل گمان میکنند که پیغمبر دعوت به دنیا کردند. حالا بقیهش رو خودتون مطالعه بفرمایید. این از اون جهت که بحث مهمی بود، یکی از آفتهای بحثای عرفانی و اخلاقی ما اینجا عرض کردیم. پس من میگم به اصل بحثمون، اصل بحثمون این بود که پس همین جمله خودشون صفحه 46 پاراگراف دوم به جمله این حاصل بحثشون، ما چون حس احتیاج به دنیا نمودیم و آن را سرمایه حیات و سرچشمه در ذات دریافتیم، در توجه به آن حاضر و در تحصیل آن میکوشیم. ما فکر میکنیم دنیا مفیده برامون، هم همیشه به فکر دنیا هم براش میکوشیم. حالا ایش میگن اگر عکسش کنیم، اگر ایمان به حیات آخرت پیدا کنیم و حس احتیاج به زندگی آنجا نماییم و عبادات و خصوصا نماز را سرمایه تعیش آن عالم، یعنی عیش آن عالم و سعادت آن نشئه، یعنی اون شرایط بدانیم، البته در تفصیل آن میکشیم و دیگه هم خسته نمیشیم از عبادات، اصلا حال میان. یعنی خستگیش برامون کشنده نیست. این که میگم حال میان، خود حضرت میفرماد چه اشکال داره که یه مقداری به بدن فشار بیاری. به قول خودمون میگم چه آقا گاهی وقتا تو عبادات میگم بند از بندمون میگسلید، خب بگسلید، چه اشکال داره؟ این اصلا مگه بنا نیست که ما بند از بندمون بگسلید؟ یعنی شما شیطان چطوری سر به سر دوده سنگین میکنه عباداتو برادون؟ حتی من یکی انگار نمیده همینجا گفتم، یکی از این آقایون که من میشناختمش میگفت شیطان سر به سرم میذاش، حالا اون دیگه خیلی داره روحش آقا کرده بود برای شیطان. گفت ساکم 2 کیلو نبود، وسط پارک اهواز اینقدی ساک من سنگین میکردن، سنگین میکردن، هر چی زور میزدن میگرش دارم نمیشون نزورم برش برم بزن. یعنی گفت قلقله کنده آقا شیطان، کارش بسید آبرو ما رو ببرید. و حالا اون عدد این آقا که عرض میکنن این در خیلی با کرده بود برای شیطان. گفت یه وسط پارک داشتن میرفتن قلقله کنده تصرف، یعنی تصرفی که شما کاملا از نظر علمی هم میدونید که شما وقتی هم که یکی قلقلک دون میکنه به اصطلاح فلسفه علت معده از درون قلقلتون میشه نه از بیرون، مثل نگاه کردنه. شما الان منو با چشماتون نمیبینید، شما از طریق چشمتون باعث شده که صورت من از عالم غیب بیاد در ذهنتون. به همین چرا چون اصلا ماده که نمیتونه علت معنا باشه، صورت در ذهن شما معناست، برای همینم چشمتون که همین دارید صورت منو دارید. علت های بیرونی شرایط هم، وقت شیطان از درون تصرف میکنه، برای همین شما رو مریض میکنه، شما رو خسته میکنه. شما یه توجیه میدونی چرا خستن؟ امروز خیلی کار کردم برای همین نمیتونم نماز شب بخونم. اینا همش دروغ است، اینا همش دیگه شیطان. شیطان شما رو خسته میکنه بدن اینا که از عبادات باز بشه. بعد یه مدت شما مثلا اگر بگم سجده یه طولانی، وقت ما هلاکی، نه تو هلاکی نیستی، شیطان هلاکت کرده. راه چیز معنیش نداری. یعنی بعد از مدت که محلش نگذاشتی، اون عبادات طولانی اصلا برای خیلی هم گوارا شد. وقت برای اینکه بتونی به شیطان محل نگذاری، باید یه مهمتری داشته باشی. یعنی اون لذت عبادت برای وصل به غیب شدن و حضور قلب پیدا کردن، اینقدر مفید میتونه برای آدم باشه که آدمی سختی هایی که شیطان اعمال میکنه یا نه به طور طبیعی بر بدن همیشه اینا کم بشه. ما در روایات که داریم شما اینه ساده نگیم، ما در روایات داریم بسیاری مریضی های شیطان ایجاد میکنیم. بعضی ها فکر میکنه آدمی خیلی متوجه شدن، میگن من طور پیغمبر همین میکروب بود. از آقا اصلا عکس از نظر علمی ما امروز بحثمونه، اول آدم مریض میشه بعد میکروب میاد. ولی بحثای نوعی دنیا اینه دیگه که به جهت میکروب مریض نمیشی، چون مریض میشی میکروب میام. بعضی هاشا استادای خود اوایل نه میگن، مثلا میگن آقا علت بیماری های دهان نیست که دهان آماده پذیرش میکروب میشه، یعنی دهان مریض شد میکروب میاد. نه، یکی از نظریات خوب دنیا الان عکس اینه، میگه اول شما مریض میشی، بعد ظهور مریض اینه که میکروب ظهور میکنه. یعنی همونه که فیلسوفا میگن میکروب ها علت معده. و تازه بخوام من بگم که چه این مثال اینجا خوب نباشه، میکروب ها عامل ظهور بیماری هست نه علت بیماری. درشون هم حالا این هم نظر یه دنیا، حداقل من خواهم بگم فرمایش انبیا رو زود خراب نکنیم، زود نگوییم که خب پیغمبره که میگفتن که میکروب نمیدونم شیاطین مریض میکنن، یعنی همین میکروب ها نه. آقای حرفا یعنی چی؟ چی رو ثابت کردی؟ هر پیغمبره 1 میلیارد برابر درجهش بالاتر از این حرفای فجره نیست. از این مقوله که میخوام عرض کنم، اگه یه مقدار شیطان گاهی وقتا تو بدن تصرف میکنه و شما رو از عبادت خسته میکنه، مقابله باید باش بکنی نه تسلیمش بشی. حرف من اینجا همینه دیگه. امام میفرمان که چون ایمان در ما سست است، اخبار انبیا که صحیح ترین اخبار است، احتمال صحتش هم نمیدید. خب شما ببینید احتمال سهر، احتمال اینه بدیم که یه گل یه خطرناش تو این جاده است یا به احتیاط میکنیم. احتمال صحت فرمایشات انبیا کافیست که ما خودمون رو جمع کنیم در عبادی ها. میفرمان که شیطان اینا شما خودتون دقت کنید، گاهی وقتا دلتون نمیشنوید، گوشتون میشنوید، قبولم دارید، تحت تاثیر قرار میگیرید. میگن شیطان در چشم و گوش و قلب باطنی ما تاثیر تصرف میکنه. راهش چیه؟ راهش نیست که عامل تحریک شیطان که خیالاتش رو کنترل کنه. پس تا اینجا بحثش شد، شیطان در قلب ما تاثیر میذاره، ما رو میکشنه دیم برامن. با چی؟ با خیالات. راهش چیه؟ دنبالش نریم. چطوری دنبالش نریم؟ حبس تخیل، تخیلاتمون رو حبس کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیالات اومد نریم باش کنترل کنیم خودمون رو. بحثشون جلسه گذاشت، این آخر به اصطلاح قسمت آخر. این روا این آیه رو نگاه کنیم، آیه صفحه 46. و ذالک لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. از آیات عجیب قرآن ذالک یعنی قرآن، نه ذکر، ذکر و الهی. میگه ذالک لمن کان له قلب، کسی که قلب داره این ذکر روش اثر میذاره. یعنی چی؟ یعنی کسی که دلش تحت تاثیر خیالاتش قرآن رو قلبش اثر نمیذاره. خب دیگه قرآن رو که اثر میذاره، القسم، گوشش رو بسپارید به قرآن، نه ازوریه، نه گوش بده، گوشش رو بندازه، یعنی تماما توجهش رو بندازه به قرآن. القسم، تموم شد اینجا. پس این قرآن یا مال کسیه که قلب داره یا مال کسیه که گوش میده. به هو شهید، این آدمی که یا گوش بده یا دل بده این میبینه حقایقا. به هو شهید میبینه، یعنی دیگه دلش بیدار میشه، چیزایی میبینه که مزه عباداتش هم موکول نمیکنه به قیامت. همین دنیا میبینه. من که امروزم بهشت نقل حاصل میشود، بعده یه فردای زاهد را چرا باور کنم. این جملهی که میخواییم بخونیم آقا، من که نظرم است، همین پاراگراف آخر صفحه 46، این آقا شاید بکی در دنیای بندگی حساس تر از این بحث ما نداریم. مقابل این بحث، بحث غرب است و دشمنان اسلام. ببینید این جمله امام، از وظایف بزرگ سالک الالله و مجاهد فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به نفس به کلی دست بکشه. کار سختی. اگه خدا انشالله یه نوری به قلب من و شما بندازه، بفهمیم ما هیچ کاره ای و خدا همه کاره. و تا این هم آقا بیش نیام، ما جلو نمیتونیم بریم. بند افکار و پندارات خودمون که این کارو میکنم، بعدم این کارو میکنم، بعدم این کار میشه، این کارو میکنم، بعد این کار. یکی از این آقایون اومده میگه نخواه آقا، یه مشکلی برش پیش اومده. مشکلش این چیه؟ از یه پستی برش داشت، دنیا که آخر نشده است که. میگه آقا من خیلی حساب رو این پست کردم. ما چرا حساب کردی؟ یعنی بگه آقا خونم رو طبق این پست چرایی کردم، بچه هم رو طبق این پست فرستادم مدرسه، یعنی همه رو گرون، حالا من بدبخت میشم. خب بی خود به این پست اعتماد کردی تو، اصلا همین که به این پست اعتماد کردی هر روز میلرزیدی که اینجور نشید، اون وقت هیچ روزت آروم نبودی. حالا هم که بفرما، جنس دنیایی. شما چی؟ من کیم که به خودم اعتماد کنم؟ خدا هم در این جمله خیلی قیمتیه. ما فقط باید به خدا اعتماد کنیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد اصلا فرق اسلام و افکار غربی همینه که غربیا میگن اعتماد به نفس، ایشون میگن اصلا ما اینو تو اسلام نداریم. حاضرم هستیم ما مفصل بحث کنیم. اتفاقا تو روانشناسی وقتی بحث اعتماد به نفس میگن آقا خودت باش، خودت باش، یه غرور کاذب میاره طرف و بعدم به نتیجه نمیرسه. حالا ببینم چرا امام رحمت الله علیه با دست خالی روبروی شاه استاد اون زمان، اینکه اعتماد به نفس داشت؟ اگه اعتماد به خودش داشت که میدید هیچ خبری نیست، کردنش گوشه زندان رو تمامش میکردن. چرا گوشه زندانم مثل شیر میقرید؟ برای اینکه اعتماد به رب داشت. اتفاقا اگه اعتماد به خودتون بکنی، خودتون هیچی نیستی، خیلی زود عقبش رو میکشید. من حالا کاری به بحث اجتماعی ندارم، چون ترسیدم این جمله باعث بشه که یه دقیق میگن آقا تو روانشناسی میگن اعتماد به نفس رو بی خود میکنی. برای همین چه نتیجه میگیرن همین آقایون که اعتماد به نفس دارن ولی اعتماد به حق ندارن؟ ببینید توی موضع چطوری خودش نمیبازن. حالا بیاد ما ملتی بشیم که اعتماد به حق داشته باشیم. آقا ما هی، ما در قرآن داریم که اونایی که اعتماد به خودشون میکنن از اخسرینند، یعنی بازنده ترین بازنده ها، حدود آیه 160 سوره اعراف. اینجا میفرماد که تو از وظایف بزرگ اینه که از اعتماد به نفس به کلی دست بکشیم. و جبلتن متوجه به مسبب الاسباب و فطرتن متعلق به مبدأ المبادی گردن. فقط خدا. مطمئن باشید اگه شما، حالا اینم گوش بده، اینم نکته خوبی، اما شما تو نمازتون اگه یه حضور قلبی پیدا کن، اگه مطمئن باشی خدا بهت داده است، میمونه برد. اگه بگوی خب انگار ما هم خوب آدمی شد، یه شب هر وقت تو مطمئن شدی یه نعمت مال خداست، میمونه برد. از آخه چه خدا نعمت بهت میده؟ وقتی مطمئن بشه که میدونی مالشه. وگرنه اگه برید و غرور بگیرید خودت را ببینید میگیرید. پس شما یه شرط من براتون بگذارم، مال من نیست، هر خیلی حرف اساسی، هر وقت شما به این مقامی رسیدید که نعمت را از خودتون ندیدید، از خدا دیدید، این نعمت میمانید. نعمت هم نعمت دنیایی نبود، چون دنیا نعمت نیست، نعمت روحانی، چون انبیا دنیا را از دست میدادند ولی هیچ وقت معنویت از دست نمیدادند. در صورت که انبیا چی بودند؟ انبیا پر رزق ترین افراد بشر بودند، اگر وقت نون نداشتند. شمشیر میشه نعمت مال اولیاست و اولیا که پر نعمتن انبیا هستند و انبیا ببینیم همیشه معنویت را داشتند. دنیا نعمت نیست، گفت متاع لکم ولی انعامکم. یا اگرم گاهی وقتا به قرینه میگه نعمت، برای تحریک مردم عادی میگه یا بنی اسرائیل، اصلا این بنی اسرائیل چقدر خدا طرفدارشونه، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بنی اسرائیل یادتون باشه یه گاو بهتون دادم، نمیدونم یه چشمه بهتون دادم، از فرعون نجاتتون دادم. یعنی نعمت هم اگه تو این آیه به معنای همین نعمت دنیایی شاید باشه، تا به همین هم میشه گفت که نه، یه نکته دیگه توشه، خاصه برای آدم عادی. ولی نعم اساسی نعم الهی است. اگر این قلبتون به این مقام رسید که مطمئن شد این نعمت ها از خداست، به خودش اعتماد نگه، این نعمت ها برش میمونه. حالا این جمله امام ها بخونیم: و جبلتن متوجه به مسبب الاسباب و فطرتن متعلق به مبدأ المبادی کرده، و از آن وجود مقدس یعنی خدا عصمت و حفظ طلب کند. ببین جمله چیه؟ خدایا اگه من بیگناهم فقط به خاطر توست، عصمت و حفظ، حفظ کنه خودش را، حفظ قلب یا حفظ تن، هیچ وقت حفظ تن مقصد انبیا نبوده است، خود خدا هر جور مصلحت دوست، اینجا حفظ مقامات روح هاست، همون حفظ حالات قلبی. حد اول اگه ما خیلی هم کتابی هم اونم هست، بدن هم جزش باشه، ولی اینجا بحث بحث بدن نیست. و به دستگیری آن ذات اقدس اعتماد کند و در خلوت یا خلوات تضرع به حضرتش ببرد و اصلاح حالش را با کمال جدیت در طلب بخواهد. اولا طلب داشته باشه، بخواد، خواستن داشته باشه، چون بعد از نماز بالاخره یه چیزی باید بخواد دیگه، چی میخواد؟ ایشون میگه بخواد که خدا یا این تو طلبم رو سیف بگی، با کمال جدیت در طلب، طلبش خیلی محکم باشه، وقت چی بخواد؟ اصلاح حال، خدا این حال منو عوض کن، یه حال مثل حال علما و اولیا به من بده، که ذات مقدس او، که جز ذات مقدس او پناهی نیست. این احتیاج به بحث طولانی هم داره، ولی طول نیست، شما تأمل بفرمان تا اینجا را. جمع بحث این شد پس که ما اگر خواستیم حضور قلب پیدا کنیم، شدیداً بتونیم وسوسه های شیطان رو کنترل کنیم و واقعا هم از خدا امید داشته باشیم. این آخرش خیلی نکته حل میکنه، فقط خدا. شما خودتون تو زندگی رو دیدین، شما خیلی تصمیم میگیرید این بچه دون مثلا خوشبخت باشه، یهو نمیشه. شما تصمیم میگیرید که مثلا این بچه دون درس باشه، معلوم نیستش. شما تصمیم میگیرید این مشکل ازتون مرتفع بشه، یهو نمیشه. یعنی اینجور نیست که اراده های شما تعیین کننده سرنوشت باشه، عکسش نبا. اگه شما گناهکار باشید اذیت هاتون به علت خودتونه، ولی معلوم نیست که ما چطور که بشیم بنده خوبه هستیم. اصلاح روح ما در ازای لطف حق است، نه در ازای برنامه های ما. پس یه کار باید بکنیم، مطمئن باشیم، مطمئن باشیم که خداست که لطف میکنه. بنابراین اگه ما یه مرتبه یه لطفی از خدا گیرمون اومد، فیقول ربی اکرمنه، میگه نه نه، و عمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. کلا، میگه اگه بهش سخت بگیریم میگه خدا به من محل نگذاشت، اگه ورزش خوب کنیم میگه خدا به من محل گذاشت، میگه کلا، این حرفا چه بیخود میگی، اصلا اینجوری نیست، ابتلاست. خدا همه کاره هستی و این مشکلات روحی ما رو انشاءالله به لطف و کرم خودش برطرف میکنه. این یک، چند تا بود؟ دو تا. یکی حبس خاطرات، یکی حب دنیا. حب دنیا نمیذاره قلب ما حضور قلب داشته باشه. انشاءالله خودتون یه پیش خونی بکنید. این بحثا با یه بار گفتن و دوبار گفتن که رو قلب اثر نمی کنه که. شما چقدر خوب است که این کتاب را اولا یه بار بخونید و بیاید حالا هرچی، بعد یه مختصری ما شهده، بعد دوباره بخونید یا سه باره بخونید. چه اشکال داره که تو هفته این قلبتون را کنترل کنید با خوندن این بحثا، بحث قبلی که من خدمتتون عرض کردم باز بخونید تا این قلب کنترل بشه. اگر مدت قلب کنترل بشه دیگه دیو نمیمونه که ننش بهش بگه تنگا بردارا ببخشه یه بزن، اصلا میره تموم میشه. از کلاف هویت فکری نمیدونم قالب داشتن فکر آزاد میشی. خدایا ما را از نمازگزارانی که با حضور قلب خدمت تو نیایش میکنن قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آل محمد. در رابطه با موانع حضور قلب فرمودن که دو تا مشکل هست، یعنی دو مشکل هست که نمیگذره حضور قلب محقق بشه. یکی هرزگردی خیال و یکی هم خوف دنیا. در رابطه با هرزگردی خیال فرمودن که از طریق حبس خیال آهسته آهسته انسان مسلط میشه. نکته بسیار خوبیه، حالا خودتون تمرین کنید و انشاءالله تمرین کردید به این نتیجه میرسید که خیالات اگه حبس شد گاهی خود نفس جاش میاد. اینجوریه که گاهی خیال میده، بعد نه یه خیال دیگه جاش میاد، آدم فکر میکنه که انسان عبارت است از مجموعه تخیلات و خودش را گم میکنه، در صورتی که خودش فقط خودشه. خودش یه موجود مجردی است که میتونه با عالم اعلا ارتباط پیدا کنه. خیالات حجابن، خیالات مانع نمیزنن. ما نظر به خیالات میکنیم، از اون وجود که میتونه با عالم اعلا ارتباط پیدا کنه محروم میشیم. خیالات اصالت ندارن. عمده همین نکته است که تو ذهنمون بمونه. اون چه اصالت داره روح انسان است. خیالات ثمره هایی هستند که بیشتر حرزند نه حقیقت. معرفت ثمره حقیقی است. برای اینکه معرفت به دست بیاری فقط باید باشی، نباید بذاری خیالات تو را ببرن. برای اینکه به این مرحله برسیم انشاءالله هممون که این اتصال برقرار بشه، خیالات ما را نجنبانه، باید که از خیالات فاصله بگیریم. یکی از راه‌هایی که میشه از خیالات فاصله گرفت حبس خیالات. با خیالات نریم که بحثش بود، ولی بحث که تمام شدنی نیست که هی خودتون باید تمرین کنید، منم تمرین کنم انشاءالله تا این مسئله نتیجش و ثمرش و منفعتش روشن بشه. نکته دوم که در فصل 12 میخوام بفرمان که حب دنیا شدیداً باعث شد که آدم بره دنبال خیالاتش. یه سه طبیعی هم هست، انسان هر چیزی رو که دوست داشت عموماً فکرش با اون مشغول است. یه قاعده است، حتی اگه فکرش هم به یه مورد دیگه متوجه شد، آنی که از مشغله راحت شد دوباره برمیگردد به همون. یه سه طبیعی. پس این یه اصل نیست که خودمونم در خودمون میبینیم که ما هر چیزی که محبوبمون بود عموماً ذهنمون متمرکزمونه. حتی اگه یه مدتی هم توی حادثه این به جهتی فکرمون از محبوبمون در اومد، آنی که فارغ شده دوباره برمیگرد به چی؟ به محبوبمون. ولی اگه این محبوب دنیا شد معلومه که دائم برمیگرده به دنیا. اگر هم یه دقیقه برگشتیم به معنا و معنویت، دقت نکنیم دوباره تو دنیا. این یعنی حالا باید درست عکسش بشه انشاءالله. الله جمله خود امام خود هم جمله اول خیلی نکته داره، میفرماد باید دانست که به حسب فطرت و جبلت، جبلت یعنی همون ذات و فطرت باز، جبلت قلب یا به حسب فطرت و جبلت قلب به هر چه علاقه و محبت پیدا کند قبله توجه آن همون محبوب است. جنس قلب اینه، اصلا قلب و چرش بکشن قلب نه هی بار نمیشه قلب خود نم میدونم قلب شده است داری بار نشده است، این قلب دیگه دائم میچرخه. جنسش اینه که همش میچرخه به طرف قلب، یعنی اگرم یه لحظه ای برگشت به چیز غیر محبوبش، یه چیز غیر محبوبش توجهش رو جلب کرد، دوباره برمیگرده. مثلا جنسش اینه، میگه به حسب جبلت اینجوریست که برمیگردد همیشه به طرف محبوبش. حالا اگه محبوبش حق شد، این هر چه ببینه متوجه حق میشه. چه عجیبیه، چرا؟ تو این دنیا هر چه از مخلوق حق هست، چرا ما حق توش نمیبینیم؟ چون ما حقا نمیشناسیم، خدای نکرده. خب التفات بفرما، اگه ما بدانیم که مثلا علیرضا عباسی مشهور، خطاط مشهور صفوی، سبک خطش چطوریست، خب حالا هر خطی که ببینیم سریع میفهمیم که این مال علیرضا عباسیه. وقتی مال علیرضا، یعنی از یه شناخت کلی که از اون داریم، هر چی از نمونه های خطش ببینیم میتونیم بحث کنیم. حالا اگه اونا نشناسیم، هر خطی را خط میبینیم، پراکنده میبینیم، خب خوب استفاده بفرمایید، چون اینا که هممون قبول داریم که این عالم مخلوق خداست، خب اینا از نظر عقلی قبول داریم، از نظر فکری قبول داریم. خب حالا اگه تونستیم از طریق قلبی با خدا آشنا بشیم، در قلبی، خب این عالم چیه؟ اثر خداست. واقعا میتونه تو عالم سراغ از خدا باشه، اما کی اینو میفهمه؟ کسی که خدا رو بشناسه. خدای عقلی هم مشکل حل کن نیست، اینجا خدای قلبی، یعنی روحش باید با اثرات محبوبش در این عالم آشنا بشه. جمله امیرالمومنین نمیخونیم، شاید ذهنتون آماده تر بشه. این جمله ببینید، حضرت میفرمان ما رأیت شیئا الا و رأیت الله فیه و معه، من هیچ شیئی را ندیدم الا اینکه خدا رو در اون و با اون دیدم. این به چه معناست؟ اصلا از این معنی هست که مثلا ما تو مسجدیم، تو رو که خدا نداره که، خودش هم میفرمان دیگه داخل اون فرشی ها لابل ممازجم، قاطی دنیا که نیست خدا که، یه سه عجیبیست. شاید اینجوری بگم دیگه، به هر شکلی که خواهی جامه میپوش که من آن قد رعنا میشناسم. اینجوریه دیگه، یه جور دیگه است. گفت شاه باید دیده باید تا که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. این یه چیز دیگه است، یعنی به قول فیلسوفا برهان لم است، باید اصلا بشناسی فرا بفهمی. خب حضرت فرمود که من هیچی نمیبینم و من هیچی ندیدم تا هیچی را الا اینکه با اون چیز و در اون چیز خدا را دیدم. بحث یادتون نره، بحث بر سر اینه که اگر انسان محبوبش را بشناسه، از هر اثر محبوب متوجه محبوب میشه. حالا عکسش، اگه محبوبش را نشناسه، هر چیزی را فقط چیز میبینه. این که میبینید رفا به حالات میرسدن که از هر حرکتی منتقل میشدن به خدا، غلبه سر بر جانشون واقع می شده، سر غالب می شده است، یعنی باطن غالب می شده بر ظاهر. خب شرطش نیست که ظاهر غلبه نکنه، شرطش نیست که به ظاهر خیلی خیره نشی، شرطش نیست که ظاهر محبوب ما نشه، یعنی حب دنیا نداشته باشیم. از نظر علمی که خودمون خوب می فهمیم، یعنی از نظر فکری که قبول داریم این دنیا کار ازش نمیاد، اینا خوب میشه فهمید، یعنی اینا هر کسی اینا نمیفهمه اصلا مرده است مطمئنه. اون که اصلا نمیفهمه این دنیا و پست و مقام و پولش کاری ازش نمیاد، نمیفهمه اینا، این دیگه نفهمه. بس بس سر اون نیست، بس بس سر اینه که انشاءالله حضرت اینا خوب میفهمند که شاه اینقدر پول داشت به نکبت افتاد. فقیرترین آدم ها به عزت میفتن وقتی که خدا که حیات حقیقی را میده، عزت را میده. این مشکلی نیست فهمش، این جامعه پر است از همین نمونه ها. مهم اینه که اینا به قلب برسونی که محبوب حقیقی جان دنیا نیست، یعنی حب دنیا رو کم کنیم انشاءالله در دل. وقت حالا که دنیا حب دنیا رو کم کردی، یه قاعده است، دیو چو بیرون رود فرشته در آید القلب. در روایت داریم که قلب حرم الله است، القلب حرم الله و لا یسکن فی حرم الله الا الله. در حرم خدا که نمیشه جز خدا را جدا. حالا اگه جا دادی، خداوند رها میکنه قلب ما را. اگه دنیا را ازش بیرون کردیم جاشه میاد. یه مثال خیلی ساده اگه بخوام بزنیم، چون این مهم است این نکته، شما ببینید نور آفتاب پشت در و پنجره، همین که پرده برد عقب میاد، همین که چرا، چون خدا فیاض علل اطلاق است یا دائم الفیض میگه دیگه، مثلا این فیاضیت است، همین که زمینه باشه میاد. حبیب عشق مسیحا دم است و مشفق دید، چو در تو نبیند چرا دوا بکند. اصلا شما تو ذهنتون همیشه این باشه که خدا فیاضه، فیاض محال نبخشه، از اگه این نور نیست مانع هست، نه بخیل، فاعل بخیل نیست، قابل ناتوان است، نمیتونه بگیره، نقص از قابل است. یه قاعده است اینجا جنه عرفا و حکما هر دو متفقن که همین که زمینه یه چیزی باشه اون چیز خدا میده، یا مثلا جملاتی در این که محال چیست دعای مستجاب نشه، شاید براتون تعجب باشه، هم حکما هم عرفا دارن که چی محال چیست دعای مستجاب نشه، پس اگه دعای مستجاب نمیشه دعا نیست، دلیل دارد نا. مثل نیست که بگم میشه که آفتاب باشه و در اتاق ما باز باشه و آفتاب نیاد تو، محاله، پس اگه آفتاب نمیاد تو حجابی در کار است. حب به دنیا نمیذاره نور خدا بیاد. وقتی نور خدا نیامد، حب دنیا یعنی تخیلات، یعنی آجر و سنگ و این حرفای درزه، خب اینا که ما را از همه چی باز میکنه. باید یه کاری بکنید انشاءالله، از خدا بخوان و مطمئن باشید خدا اصلا این کار را میکنه. خودش وعده داده که چشمتون طوری ببیند که این دنیا قیمتش میفته و مهار است اگه این کار نشد ما به جای برسیم. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. یه قاعده است، یعنی همین که شما آماده باشید خدا شروع میکنه به شما چیز نشون دادن. چی نشون میده؟ میبینید پول ازش کاری نمیاد، مقام کاری نمیاد، خونه کاری نمیاد، واقعا کاری نمیاد. حالا با هم چونه چرا بکنیم؟ آخه میدونم از این چونه چرا با میشه بکنیم، خود دانی میشه از این چونه چرا با کرد که خود خود وقتی میخواست ببرد افراد رو به سیمرغ، سیمرغا، خب بچه چونه چرا کردن، چونه چرا که کردن خودشون مشکل براشون پیش اومد. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه حال. مشکل خودشه، چونه چرا بر نمیداره. پیغمبرا گفتن خودم نگاه کن، به جایی که هی بر بری به خودت که آخه چطوری میشه و اینا، یه خورده از خدا بخوا نگاه کن ببین میشه. یعنی این که بارها عرض کردم، امام در برگشت از سفر ترکی، سفری که رفته بودن تبعید و بعد از پاریس، به نظر من اولین درسشون عالی ترین درس بود. یکی ازش پرسید، ازشون پرسید آقا چه حالی داری؟ گفت هیچی. این هیچی به نظر دیگه اصلا درس از این بهتر، یعنی آقا کل این دنیا هیچیه، چه حالی داری؟ یعنی انتظار داشت امام بگه من خیلی پیروزم، بعد از 15 سال دیدین که پدر شاه رو در آوردم برگشتم، پس من قدرت دارم. گفت هیچی، نه من قدرت دارم، نه تو داری، نه شاه چیزی هست، نه این دنیا چیز، همه هیچیست. هیچ. به جان خودم جاش اگه آدم بفهمه این شعره، ببین این شعره درست ماره مولویه دیگه، جاش میگه، میگه عالم چه حبابی، این جاش درسته، بی جا نمای شعره مصرف کرد. عالم چه حبابی نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب، آن نی سرابی که ببینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. خب دنیا اینه، پیغمبرم فرمود دنیا حلم نائم است. الناس نیام فعضا ماتون طبه بود، مردم همه تو خوابم، همه اینا وقتی بیدار میشم، نه همه اینا که فکر میکنن اطرافش مثل نیست. شما ببینید شما وقتی خوابید یه چیزایی هم خواب میبینید، بعد که بیدار شدید میبینید یه چیزای دیگه اطراف شما بود. حالا وقتی بیدار شدن اینا که اطراف این بود حقیقتا این نمیدید اصلا غفلت و کنا فی غفلت الهازا غفلت یعنی بود من نیدم فکشفنا انکه قطاع کن پرده رو از جلو چشم تو برداشتیم فبسر کریا و حدی دیدی یعنی اینطوری پرده پیدا نمیشه که این دنیا هیچیه همه حالا پیداست و دید جمله رو خوب دقت کنیم فکشفنا انکه یعنی خدا در قرآن در روز قیامت داره به مؤمنین میگه ما برداشتیم پرده را از تو حالا اینجا مؤمن متوسطه میخواد بگه حالا شاید کافران شاملش بشن اینجا از تو یعنی پرده نبود تو پرده داشتی صد دهل میزنن در دل ما بون که آن بشنویم ما فردا یعنی همه حالا میزنن بعضی همه حالا میشنون بعضی هم فردا میشنون این خیلی حرف خوبیه چه شما یه خورده به دنیا نگاه کنید به خودتونم لجبازی نکنید هیگم نگوید آخه اینا چیه سینا میگن یعنی جدال نکنید با فرمایشات دید بعد قیاشش خودتون تصدیق میکنید تصدیق میکنید که انگار همینطوره که دنیا هیچ نیست یعنی اصلا هیچ نیست نور در روایت هم داریم اگه به قلب بنده حالا میرسیم همسای خوبی داره خود کتاب در قلب مرد خود خدا میفرماد میگه من در قلب بنده ای که دوستش دارم نور میندازم که متوجه میشه که غیر من هیچ کی نیست غیر من هیچ کس حقیقت نداره حالا این مشکلش اول باورش اما اگه وارد شدی یه نمونه های خوبی دارید من اینا فکر میکنم بارها خود متوجه شدید یه زمانی مثلا آدم میگه اگه من مثلا 100,000 تومان داشتم چی میشم الان فکر میکنم اکثر شما الان در این شرایط هستید که الان مثلا 100,000 تومان چه کاری حل میکنه یعنی هیچ چیز حیات ما در رابطه با ایناش اینا میگن نور توحید نور توحید میخوره به پولا پولا هیچ نیست خدا چیز میشه شما الان گاهی وقتی میگن آقا این مشکل خدا حل کنیم یکی از این باور کنیم اینجوری عکسش هست که گاهی وقتا بی خدای همه بدبختی یکی از این آقایین رو من میشناختم شو خیلی وضعش خوب بود هر دکتری که میخواست آنی داشت هر دوایی هم که میخواست آنی داشت من 2 هفته پیش ملاقاتش کردم دیدم که از پر دوایی و پر دکتری شاید 20 سال زودتر میگیره چون هر چی دکترها گفتن خورده است هر دوایی هم که نبودش گیره این اومده استفاده که حالا بدنش شده یه پارچه سم حالا اگه این فقیر بدبختی بود نه پول داشت دکتر بره نه پول داشت دوا بخره به این روز نمیفت نمیخوام هر دکتر یه هر دوایی بگه من این نمونه مجسمش خودشون میفهمند فقط دکترها گفتن که بدن شما فقط یه پارچه دوا شده است دواهای متضاد بنابراین اینجوری میشه که آدم ها گاهی وقتا بیدار میشن نه آقا این هم نمونه پولدار بودنش دکتر رفتنش به قول خدا رحمت کنه سعید مطهری صادق هدایت که میشناسه صادق هدایت یه شازده قاجار بودش یک آدم پولداری که پولداری به کثیف‌ترین کاراش کشون داشت صادق هدایت دیگه از کثافت‌کاری تو ایران باقی نگذاشت بعد دید که نمیشه بسش نیست باشه رفت پاریس هر کاری هم اونجا خواست بکنه بازم کرد و دید بازم نشد در اتاقا بس لای درارم پارچه گذاشت شیر گازا با کرد گازای پاریس هم مال زخاب سنگ بود مثل گازانا خفه کرد خودش هم ریچ کار کنه و هر کاری که میخواست بکنه که فقط یک کار مونده خودکشی خفه شدن خود خفه کرد خودش به قول آقای متحریم فرمان که اگر اینا به یه خیش بسته بودندش آن راش انداخته بودن تو مزه کار و سختی رو میچشید هیچ وقت زندگیه که میتونست به صعود روحانی برسه اینقدر برش خسته کننده نمیشون من مثال میزنم چون هیچ وقت نمیتونی بگوی پول و دارای اینا نجات میده خود نه به همدنهایی نمیدونی پس به یه چیز دیگه به نتیجه میده که هرچه حب دنیا بیشتر بشه هلاکت بیشتر و بدانید کافیست که یه ترمز بکنیم که آخه فعینت هست هبا که چی؟ آقا تمام دنیا برقش برمیگرد خودتون میبینید بسیار این حرصه که میزنیم اصلا به سوی سراب میدنیم دور میبینی سراب و میدنیم عاشق آن بینش خود میشنی تو یه چیز فکر کردی دنبالش داری میدونی خب اما فکر غلط هست پس دویدنم غلط حالا بیا فکر رو سعی کن فکر سعی امام و پیغمبر که فکر سعی هم میگن دنیا خودش چیزی نیست متاع قدیم متا اون قلیل هم تازه نسبت به این دنیا میگن، نه نسبت به قیامت. خب حضرت میفرماد من هرچه تو این دنیا میبینم خدا میبینم. چرا؟ چون دنیا خود چیزی نیست که دل منو برو باید از اون برم اثر خدا هست. نه خوب دقت کنید، بخواید اشتباه نکنید، به اون معنی که اثر خداست که سجدگاه اولیاست، به اون معنی که یعنی مؤمن تو دنیا صعود روحانی میکنه، غیر مؤمن در دنیا برور دنیا میره. سایه چیه؟ اثر خورشید است، ولی وقتی که خورشید رفت دیگه سایه هم ندارید. درسته مستقیما خورشید نیست، ولی بی خورشید هم نیست، ظل خداست به اصطلاح این عالم. اون وقت امام میفرماد که حالا حضور قلب، اگه ما یادمون باشه که هرچه بیشتر علاقه من به خدا باشیم، بیشتر در دنیا وصل به خدا میشیم، حالا باید خودمون رو نجات بدیم، نه که تو دنیا بریم. من بارها رو برو میشم با این چیزا، باور کنید بعض موقع نگاه بیش از حد به یه چیزی باعث شد که شما رو اون چیز برو باید. پیغمبر میفرماد که من هر روزی 70 بار استغفار میکنم. خب اینجا سواله، پیامبر در دنیا مگه غیر خدا میدید؟ اصلا مسلم نه. پس چرا؟ خب دقت کن، این دنیا آینه خداست برای اولیا، ولی بعضی مواقع آدم های بد آینه های کدری هستن. او وقت امام و پیغمبر آینه زلال میخواد، میخواد خدا رو از اون جلوه ناب ببینه. حالا حساب کن در ابو جهل پیغمبر میخواد خدا ببینه و میبینه، شکی هم توش نیست، اما بالاخره این آینه کدره. حالا قلبش آینه روشن میخواد، 70 بار استغفار میکنه تا از این کدورت خلاص بشه. روایت خود پیغمبر رو نگاه کنیم، لیقال علی قلبی، قلبم غبار میگیره، و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، و من استغفار میکنم در هر روزی 70 بار. که چی بشه؟ که این قلب باید برگرده. مشکل شما بنده که اینا رو میگن خودم خجالت میکشم. خب بالاخره باید یه جوری نجات بدیم هم دیگه را تو این قسمت. یعنی این استغفار یه بار دیگه هم عرض کردم، هی میگم بعد چی وقتی خودم میگم درست بشه. شما ببینید اول باید رسیده باشید که افتاده تو دنیا. خب و توبه آخرش میگین چی؟ و توبه الی، من اتوبه نتوبه، اتوبه میخوام برگردم به سوی او. استغفر الله، استغفر الله عمل، یعنی خدایا ببخشم، مغفرت، خلاص این گناهامو بپوشون. مخاطبم نیستا، مقایبه. چرا آدم خیلی این وقت آدم گناه کرده از حواسش پرشید میشه بگید ای خدا، سرش از این اون دستن از تقصیر اون، یعنی طلب از خدا میکنه. روش نمیشه که آدم بگید از... یعنی تستقفر الله از... یعنی مستقیمن بخواد که، چون که اشتباه کرده است، خطا کرده است. اینه که میگن از سر زیر میگه. حالا به یه تعبیر، تعبیرهای دیگه هم هست، فرمایشات بزرگان تو این قسمت خیلی زیاده. میگه من از خدا هو از تقصیر الله، از تقصیر تو کنه میگه، از تقصیر الله، الله دیگه، الله قایب است، یعنی طلبه، غفران میکنم از خدا. چرا میگه از خدا؟ چرا روبرو نمیگه؟ برای که خجالت میکشه، روش نمیشه، برای بلافت. پس طلب میکنه که خدای بپوشون این گناه همو، پاک کن، یا اینجور درست بگیم از خدا میخوام که بپوشونه. یعنی در محضر ربوبی از اون ذات لایتناهی تمنای پوشش دارم از گناهانم و به سوی اون اومدم. یعنی همین که اومد اینجا واسه داره میگه از تغفر الله، یعنی در واقع راست میگه دیگه، و تو به الیه اومدم به سوی اون، ولی سر زیر و طلب غفران، یعنی پوشوندن گناه ها. گفتیم یه بارم اگه گناه های آدم پوشیده بشه همینجا که نگاه کنه حق میبینه، مثلا مزه بیگناهی را اگه کسی بچشه دیگه طاقت دوری از خدا رو نداره، طاقت گناه رو نداره. ما حاصل بحث بعد چی شد؟ این که ما باید یه کاری کنیم که این یعنی این قلب ما حاضر بشه در ارتباط با خدا. برای اینکه حاضر بشه احتیاج به چی داره؟ احتیاج به این داره که حضور پیدا کنه. برای اینکه حضور پیدا کنه باید این دنیا جذبش نکنه، یعنی باید محبوبش دنیا نشه. امام در صفحه 48 جمله خیلی خوبی دارن، یعنی طرف خلق قضیه را میگن. میگن ببینید طالب دنیا یه دقیقه از دنیا غافل نیست. دقت کردین این اهل دنیا را، حتی اگه بگویی که آقا میخوام بریم نماز جمعه، میگه که پول پله توش هست. یعنی خب این فقط عاشق پوله، یعنی یه دقیقه ازش غافل میشه. حتی اگر هم بیاد نماز جمعه میاد که رئیسش یا یکی اصلا بسیجی یا حراست چیزی نبیندش که بعد کارش خراب نشه. یعنی نماز جمعه که میاد در اینکه حقوقش محکم شه. اینا با همه سش دنیاست. این قافله نمیشه. میگن اهل دنیا. خب میگه در اینجا آسان است، من ازش نمیخورم. این میشه مثلا اهل دنیا. رسیده است به اینکه دنیای منفعت هایی داره. چون به منفعت های دنیا رسیده است، یه دقیقه از دنیا غافل نیست. وقت میگه این که ما از خدا غافلیم برای اینکه به منفعت های خدا نرسیم. این که در نمازمون حضور قلب نداره چون به منفعت های این حضور قلب نرسیم. پس باید به این قلب چی را حالی کن؟ که بابا بیچاره ای اگه تو نمازت از دستت بره همه چیز این روی زمین از دستت بره. ایشون بفرماد که خب به دنیا مانع حضور قلب است. پاراگراف آخر صفحه 48 رو نگاه کنید. اما حالا میخوام بگم که خب به دنیا از دو طریق جبران میشیم. دو چیز باعث میشه که ما نجات پیدا کنیم از خب به دنیا. یکی از طریق علمی، یکی از طریق عملی. یعنی یک کار علمی باید بکنی، یک کار عملی. کار علمی چیه؟ اما علم نافع برای این مرض، یعنی مرض حب به دنیا را از چه طریق؟ علم نافع میخوام. یعنی چی؟ یعنی ما آگاه بشیم که دنیا حقیقت نداره، اینا به قلبمون برسه، هی هم را بیفتیم میرسه. حالا خود روایت پیغمبر استفاده میکنیم، از اصل روایت از پیغمبر از امام نقل میکنن که رأس و کل خطیعت حب دنیا. خیلی حرفه، باره هم زدیم به هم دیگه. خب چه اشکال داره بنده باره ها اینا داشتم همین اصلا که میخودم بازم دم اینا هنوز برای آدم زنده است. میفرماد که رأس هره اصل هر انحراف حب دنیا است. یعنی حب دنیا باعث شد که ما دوز میشیم، جنایت کار میشیم، شجاعتمون از دست میدیم، زبون میشیم، نمیدونم عفتمون از دست میدیم، همش یک چیز. امام معصوم از قول پیغمبر تازه میفرما که رأس و کل خطیعت حب دنیا. خیلی نیست خوبیه که روایت چندین شکل داریم که حتی شیطان میگه من اگه خواستم یه کسی را منحرف کنم میام دنیا رو برایشون قشنگ میکنم. آیه قرآن هم داریم تازه لعوزینن نه هم حتما من قشنگ میکنم کاراشا به دنیاش. حالا امام و پیغمبر میفرماد آقا هر چه خطا تو صورت میگیره برات من که دنیا رو بسه. خدا میدونه اینجوریش، من که بارها دیدم هر کجی که رفتم، هر لغزشی که داشتم دنبال کردم یه جایی یه پای دنیا دوستی توش بودم. اگه یه جا یه حرف حقی باید میزدم نزدم، اگه یه جا باید هیچی نمیگفتم گفتم، وقتی قدم میذارم نم همش خوب به دنیا بس. یعنی برام این دنیا مهمه، میخوام توی این دنیا مهم باشم. یعنی خوب به دنیا، خوب به نفسم، خوب به دنیا سا. وقتی من برام این دنیا مهمه، خب تو این دنیا میخوام مهم باشم دیگه. حالا مگه برام دنیا مهم نباشه؟ بس نمیخوام، پس خب به نفسم دیگه ندارم. خب به دنیا باعث میشه که ما عموماً هر قدمی که برداریم خراب باشه. خب گوش کن، هر قدمی که برداریم خراب باشه. خب امام میفرمون تو منات خود حضرت امام رحمت الله علیه را هم بخوانید، هی باید خون دیگه اینا را اینا که با یه بار دوبار دل آرام و دل شمون شد. بعد از امام صادق آل محمد صلوات الله علیه یه روایت از یه خیلی خوب روایت است، با اینکه یه کمی طولانی، خیلی روش بدید، چند بارم بخونید. شما ببینید با یه قلب چموش رو برو، نه با یه اطلاعات. اینا رو الحمدلله جلسات اول گفتیم، فهم مسائل مشکل حل نمی کنید، با یه قلب آنوش. حضرت می فرماد که چی؟ از دنیا به منزلت صورت. دنیا مثل یه صورت است. حالا به خصوصیات ایتر رأس و حل کبر. سر این دنیا کبر است. یعنی اگه اومدی تو دنیا در یه مقام قرار میگیری که از کبر شروع میشه. و عین و حل حرص، چشمش حرص است، حرص مشخص است، ولع زده. و اذن و حد طمع، گوش این دنیا طمع است. خب مثال حالا میزنیم، یعنی کسی که اهل دنیا شد با گوشاش فقط دنبال چیه؟ طمع. کسی که اهل دنیا شد اگه بشنوه طمع کارانه میشنوه، نه حقیقت یابانه. و لسان و هر ریا، دنیا به منزله صورت که این زبونش ریا میشه. یعنی آدمی که اهل دنیا بشه هر که میزنه برای ریا حرف زنه، بدبخت. اصلا برای که حقی بگه حقی را افشا کنه، نه. و یدو هش شهره، دنیا اگه یه هیکل باشه دستش هم شهره، یعنی اگه کسی اهل دنیا شد با دستش میخواد بکره. شهوت یعنی گرفتن و داشتن و فربه شدن، نه وصل شدن. مومن با دستش میخواد وصل بشه به حقایق، اهل دنیا عکسش. و رجل حل عجبه و پاشم چیه؟ خودبینی، حق بینی دیگه نداره، خودبینی. اگر راه میره، اینا یک اسرار توی این روایت خوابیده است، اگر راه میره اهل دنیا، راه نمیره که برسد، راه میره که راه رفتنش رو ببینید. ببینید گاهی وقتا آدم صحبت میکنه بعد همه فکرش این صحبتش نگاه میکنه، یعنی نگاه میکنه که مشاله چه چیزایی گفتن. راه میره نه برای که برسه، برای که راه رفتنش رو ببینه بیچاره. و قلب و حل قفله، قلبش هم غفلت هست، پراکندگی، غفلت یه معنیش هم پراکندگی، همون غفلت داریم یعنی پراکنده، این بر اونور میپریم. و کان و حل فنا، بودنش نابودیش. خیلی جالب، 30 سال را میره، 30 سال میدومه به هیچی نمیرسه. هر عوض میخوام دنیا اینجوریه دیگه، اگه اومد تو زندگی ما، تو سیستم وجودی ما، هیچ نتیجه نمیگیری، میدومی نابودیش. کان و حل فنا، نیستی، نابودی. یه آدم اینجور میشه. و حاصل و حسوا، ثمرش هم نابودیش. باز دوباره هم بودنش نابودیش، هم ثمرش زوال و نابودی. فمن احبها آرست بلکه. حالا اگه کسی این دنیا رو دوست داشته باشه، نتیجه چی میشه؟ ارث کبر اسمه. و من استحسنها آرست بلکه. اگه کسی دنیا رو استحسان کنه، بگه به به خوبه، نتیجه چی میشه؟ هرس نتیجه میگیره. نشده؟ شما خود همینطور هستی؟ میبینید یا نه؟ یعنی هستی در صحنه ها جامعه که ببینید آقا کسایی که برای دنیا ارزش قائلن، بدبختیش دوچار خودشون میشه. یه ولع دنیا خواستن درشون وجود میاد. نداشته باشن قصه میخورن، داشته باشن کبرش دارن. و من طلبها ها آردت و الت طمع. اگه کسی دنیا رو بطلبه، بره دنبالش، طمع نصیبش میشه، نه دنیا. دیدین یارو مثلا 10 تا باغم داره، بیشتر میخوان، حاضر زیر پای یارو رو بلغزونه که اگه ایسی هم داره نفش به این برسون. و من مدحها ها البسه ها ریا. اگه کسی مدح دنیا بکنه، این خیلی حرفای زشتیه گاهی وقتا از زبون بعضی آدم، که خوشا به حالش، حقوقش خوبه. این آقا حرف شیطان است. بگو خوشا به حالش، رزق الهیش خوبه، ببینم حقوقش خوبه و رزقش هم خوبه. همین یه دعوا ما یه هفته است داریم حل میکنیم. آقا استاد دانشگاه، خانمم استاد دانشگاه، یه حقوق هم اضافه میگیرن از بنیاد شهید، هرچی هم بگوی خوب هست و خوبه. فضایل زندگیشون هم از آمریکا آوردن، یه خوردم که کم اومده، بعد یه سر رفتن آمریکا باقی وسایل زندگیشون آوردن. حالا با اجازه تو دعواشونه، این تو رستوران غذا میخوره، اونم تو رستوران غذا میخوره. یعنی هیچ. خب این آقای نیست، یعنی ایش چه حرفی؟ این خوشا به حاله، خوشا به حاله کی؟ خوشا به حاله چی؟ خوشا به حاله شهدا. والله فقط خوشا به حاله شهدا. یعنی این روز هوا انگار بعد مثلا یه نسیم خوشی به روحش برسه. باور کنید خاک برزخ به بهترین حال و هوای این دنیا میاد. حالا شما مثلا کنید برزخیون شهدا رئیس برزخیونه. ببینید چه اصلا صبح یه نسیم خوشی به مشام آدم میرسه، اصلا این قابل مقایسه نیست با برزخ. من خودم خوشش نمیاد صبح زود بلند شد سرفاد باشه. چرا شما یه روز دیر که بلند میشین کسلین؟ برای اینکه افتاده دیگه، افتی رو زمین افتاده. وقت برزخی اصلا همچین نداره، اصلا بدن سنگین نداره. دیدم مثلا یه روز صبح آدم سرحال بلند شد، دلش هم قنج بزنه، وسط مثلا صحرای قدم بزنه نسیمی، اصلا اینا قابل مقایسه با حال خوش برزخی نیست. وقت حالا کیا تو برزخ آزاده؟ آزادن فقط شهدا. عوض میخوام یکی از اونایی که خیلی آزادن شهدا. خب حالا اصلا میشه دنیا رو من دنیا مقایسه کنم؟ حالا خوشا به حال کی؟ خوشا به حال که چا پول داره، یا خوشا به حال شهدا؟ اینا که حرف نبود که امام زد، اینا یک اسرار بود امام گفت. خب روایت رو تمام کنیم، خیلی روایت عجیب میشه. میفرماد و من ارادها مکنته من العجب. اگه کسی دنیا رو اراده کنه در خود خواهی میمونید،
و من اطمئن الیها اولت الغفله. اگه کسی بخواد با دنیا خلاصه آرام باشه، ما غفلت بهش وارد میکنیم، وارد شد. و من اعجبه متاعها افنته. اگه که از متاع دنیا خوشش بیاد، به فنا میرسه. و من جمعها و بخل بها، آخرش نگاه کنید آقا، و من جمعها، جمع کنه، هی جمع کنه، نمیخواد اما جمع میکنه، و بخل بها، نخواد بده، ردت و الى مستقرها و هیانا. اینو واردش میکنیم در اصل دنیا، پایگاه دنیا که آتش هست. این حرف عرفا از اینجا در بیاد، عرفا میفرمان باطن دنیا جهنم است. ببین این روایت هم در میاد، چون خاره بزنیم به دنیا، مستقرها محل استقرار حقیقی دنیا آتش هست. یعنی اگه کسی دل به دنیا بس، پردا که رفت عقب در آتش هست. خوال شما ببینید، کافیست که ما یه خورده تمرکز کنیم، این دنیا از چشممون بیفته، یواش یواش قلب شروع میکنه با قیب حرف زدن. انشاءالله خدای بارا از فیض حضور قلب اولیا محروم مگردان. خدایا ما هیچ کاره این، ای همه کاره، لطف خودت را از ما وامگیر. صلی الله علی محمد.